أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث درباره این بود که اگر وضوء غسل براش ضرر دارد و میتواند تیمم کند و نماز بخواند، اگر تیمم نکرد و تحمل ضرر کرد، تحمل مشقت کرد، وضو گرفت، غسل کرد، آیا این وضو و غسل باطل است یا نه؟ مشهور در میان فقها ها میگن این وضو باطل است، این غسل باطل است. و اگرم غسل کرده، اگرم وضو گرفته، باطل بوده و این نمازش را باید اعاده کنه. و اگرم وقت گذشته باید قضا کنه. و این رو دیگه نگفتن، باید بگن. و اینکه حالا در وقت میخواد نماز اعاده کنه چجوری اعاده کنه، خب دیگه باید تیمم کند، نماز بخواند. این مشهور در میان اصحاب. مرحوم سید اینجا، البته همه جا نه، اینجا فرق گذاشتن بین قاعده ضرر و قاعده حرج. می فرماین اگر وضو براش ضرر داشته، غسل براش ضرر داشته و تیمم نکرده، تحمل ضرر کرده، وضو گرفته یا غسل کرده، این غسل باطله، این وضو باطله، ازا باید نماز رو اعاده کنه، قضا کنه. دیگه نگفتن، دیگه اونم ظاهرن به وضو باقی گذاشتن. همین که غسل کرده باید تیمم بدل از غسل بکنه و نماز بخونه اگر در وقته، اگر هم در خارج وقته، اگر میتونه غسلشو بکنه و نمازشو قضا کنه، نه تیمم کنه، نمازشو قضا کنه. دیگه اینا رو ظاهرن به وضوح باقی گذاشتن. اما بالاخره مشهور من جمله مرحوم سید گفتن اگر وضو برای کسی ضرر داشت یا غسل برای کسی ضرر داشت، این باید تیمم کنه، نماز کنه. اگه غسل کرد یا وضو گرفت، غسلش باطله، نمازش هم باطله. اما مرحوم سید میگن قاعده حرج اینجور نیست. اگر آب برای او حرجی بود، نظرر، مثالم میزنن این که مثلا بره در یه آب سردی در زمستان تحمل مشقت بکنه و این غسل بکنه، می فرماید غسلش درسته. بعدم دلیل میارد چرا فرق گذاشتی بین قاعده ضرر و قاعده حرج. می فرماید برای این که قاعده ضرر عزیمت، قاعده حرج رخصته. البته این جمله دیگه به درد عموم مردم نمیخوره، برای شما فضلا خوبه، یعنی این دیگه فتوانی، این دیگه یه اظهار نظر طلبگیست برای شما، که اگر شماها بگید که آقا چه فرقی میکنه قاعده ضرر قاعده حرج، اگه باطله هر دو باطله، اگه صحیحه هر دو صحیحه، برای ما طلبه ها میفرمایند که فرق است بین قاعده حرج و قاعده ضرر. قاعده ضرر عزیمت، قاعده حرج رخصت. خلاصه حرف مرحوم سید، اون جمله فرق بین قاعده حرج و قاعده ضرر رو کنار بذاریم، فتوای مرحوم سید در عروه یه فتوای مشهوریست، مشهوره در میان اصحاب، همین رو گفتم. ما دیروز می گفتیم این که می فرماین قاعده ضرر عزیمته، ما ای را قبول نداریم. قاعده ضرر مثل قاعده حرج رخصته، نه عزیمه. می گفتیم برای این که دلیل امتنانیه، وقتی دلیل امتنانی شد با عزیمت نمی سازه، باید رخصت باشه. و این را در اصول گفتن، پذیرفتن، این که قواعد امتنانیه نمی تونه تحمیل بکنه. مثلا اگر یادتون باشه در اصول در براءت مرحوم شیخ فرمودن، مرحوم آخون در کفایه فرمودن، دیگران هم گفتن این که قاعده رفع نمیتونه وضع تکلیف بکنه، باید رفع تکلیف بکنه. اگه یه جایی پیدا کردیم براءت بخواد برا ما تکلیف ها بر باشه، گفتن این براءت جاری نیست. دلیلش هم همین که من عرض میکنم، مرحوم آخون در کفایه در همین قاعده براءت این قول، این که این فرمایش شما که گفتی چرا براءت جاری نباشه، براءت جاریه. ایشون جواب میدن مثل که قضیه رو مفروغ العزم میگیرن، لذا جواب میدن در قاعده رفع چون امتنانیه نمیتواند برا ما تکلیف آور باشن، فقط کاری که میتونه بکنه برای ما رفع تکلیف بکنه. با دلیلم همین میارم، میفرماین برای این که دلیل امتنانیه با وضع تکلیف نمیسازه، بنابراین قاعده رفع باید رفع تکلیف بکنه نه وضع تکلیف. همون حرف را که در اصول زدن ما در قاعده ضرر میزنیم، میگیم قاعده ضرر امتنانیه چون امتنانیه نمیتواند تکلیف برا ما درست بکنه، فقط میتواند به ما بگه که تو میتوانی تیمم کنی، امتنانه. اگر غسل برای ضرر داره میتوانی تیمم بکنی، اگر وضو برای ضرر داره میتوانی تیمم کنی، و و اما این که حرامه بر این که غسل بکنه، بر این که وضو بگیره، خلاف امتنانه نمیشه. مرحوم سیدم همینجا همین رو میفرماین قاعده ی حرج امتنانیه، بیش از رخصت نمیتونه بگه. بنابراین در قاعده ی حرج اگر کسی وضو گرفتن براش مشقت حرجه. ما جعل علیکم من دین من حرج، میگه میتونی تیمم کنی، اما حرام باشه تیمم بکنی نه. پس اگر حرام باشه غسل بکنی وضو بگیری نه. پس اگر غسل بکنی، اگر وضو بگیره، وضوش درسته، غسلش درسته. چرا؟ برای اینکه قاعده حرج بیش از رخصت نمیتونه بگه، چون دلیل امتنانیست بیش از رخصت نمیتونه بگه. خب به مرحوم سید عرض میکنیم آقا قاعده حرج مثل قاعده ضرر، قاعده ضرر مثل قاعده حرج. اگه امتنانیه هر دو امتنانیه، رخصت میشه. اگرم عظیمت هر دو عظیمته و اگه وضو بگیره یا غسل کنه باطله. اما قاعده ضرر عظیمت قاعده حرج رخصته معنا نداره. لذا از محشین بر عروه هم بعضی من جمله استاد بزرگوار ما حضرت امام، استاد بزرگوار ما آقای بروجردی همینجا ایراد میکنند به مرحوم سید که آقا این تفصیل شما جا نداره. کسام نگفته اگه امتنانیه خوب لا ضرر ولا ضرار، مثل ما لا حرج ولا مشقت فی الاسلام. ما جعل علیکم من دین من حرج، ان الله یرید بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. اگر رخصته اون لا ضرر هم رخصته، اگر عزیمت هر دو نهی، هر دو باید مثل هم باشه. اما فرق بین قاعده ضرر قاعده حرج این دیگه نمیشه درست کرد. علی کل حال ما قائلیم به این که قاعده ضرر قاعده حرج هر دوی اینا امتنانیه، بیش از رخصت نیست، عزیمتی در کار نیست. و اگر کسی تیمم باید بکنه نکرد، وضو گرفت، غسل گرفت، کار حرامی نکرده. وقتی کار حرامی نکرده باید بگیم که وضوش درسته، غسلش هم درسته، ولو این که میتوانسته تیمم بکنه. این هم یه ادعاست از شما. ما دلیل داره میاریم، در مقابل دلیل شما میگید نه. همین دیگه ایشون میفرماین فرق از بین قاعده حرج و ضرر او رخصت او عزیمه. او ساگر ما اینو میگه چرا؟ ما میگیم فرق نیست، برای این که یا عزیمت هر دو یا رخصت هر دو، رخصت هر دو. پس همینطور که در قاعده حرج میگید که غسل درسته، وضو درسته، در قاعده ضرر ما میگیم غسل درسته، وضو درسته، ولو این که ضرر هم داشته و اشکال نداره، حرام نیست. هر دوش همینطوره، هر دوش همینطوره. حسابی یک کسی حرج رو به خود بخره، مردم میگن چرا همچه میکنیم؟ چرا صدمه به خودت میزنیم؟ اونم میگه من دلم نمیشینه، من باید این کار رو بکنیم. در ضررش هم همینه، ضرر رو به خود میخره، بهش میگن نکن، چرا همچه میکنی؟ ان الله یرید و بکم الیوس ولا یرید و بکم العسر. خدا گفته برو تیمم بکن. تو چرا همچه میکنی؟ وسواسگری یا چیه؟ این احتیاطگری یا چیه؟ اما این میگه من ضرر رو به خود میخرم، من حرج رو تحمل بکنم، دلم مخواد وضو بگیرم، دلم مخواد قصد بکنم. هرچی هر جا مگر دلیل باشه. لذا یه قاعده کلی میدم در من از طهارت الازیات. لذا باب روزه هم همینه دیگه، فرق نمی کنه. لذا هر کجا دلیل داریم چشم، به قول حضرت امام صادق فرموده فضل موقوع، هر کجا دلیل داریم بر عظیمت چشم، هر کجا دلیل نداریم بر عظیمت قاعده اختضا میکنه فرقی بین حرج و ضرر نیست، همش رخصته. حالا در باب وضو باشه، در باب تطهیر باشه، قاعده حرج این براش وقتی میره بول بکنه، قاعد بکنه، حرج است این که خودشو بشوره و راسی مشفته، راسی تحملش نمیشه. اما در حالی که نمیشه این میگه که من که با حال نجس نمیتونم بیام بیرون، حتما من باید زحمت و مشقت و ضرر رو به خود، هرچی میگن این تطهیر کردن برای ضرر داره، میگه من نمیتونم، من باید خودمو تطهیر کنم، من باید با پاک نماز بخونم. دیگه حالا چیزی نداریم دیگه، همین ها تکراره دیگه. و دیروز گفتیم، امروز هم گفتیم، امروز حالا تکرار کردم تا اینجا برای حرفای بعدشه، و الا دیگه چیزی نداریم. هر کسی قبول کنه دیگه همینه دیگه، دائر مدار قبول کردن شماست. قبول کنید وضو درسته، قصد درسته، قبول نکنید وضو باطله و قصد هم باطله. حالا اگه کسی قبول نکنه و بگه که قاعده لا ضرر عظیمته، میگه هر کسی قسل بکنه قسلش باطله، هر کسی وضو بگیره وضوش باطله، میگم خیلی خوب حرامه، اما چرا باطله؟ یعنی الان این یک کار حرامی انجام داده، این کار حرام که انجام داده میشه اجتماع امر و نهی. یه امر داره این که نماز بخون، یه نهی داره این که وضو نگیر. حالا چرا باطل؟ اینم دائر مدار اون حرف اصوله که شما در باب اجتماع امر و نهی بگید که ما امتناعی هستیم، نهی اومده روی این وضو، دیگه امر نمیتونه بیاد. به قول آقای بروجردی مقرب مبعد، مبعد مقرب نمیتونه باشه، پس وضو باطله، قصد باطله. و اما اگر کسی تو اصول درست کرده باشد مجوزی، بگید مانعی نداره، در حالی که وضو حرامه اما من جهت حرام باشه، چون عنوان ضرر روشه، لا ضرر داره، من جهت مأمورم به باشه، برای اینکه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، دوتا با هم جمع شده یک جا میشه اجتماع امر و نهی. و حیث این که ما و حیث این که ما در اصول مجوزی هستیم، مرحوم سیدم مجوزی، خیلی ها مجوزی هستند، باید بگن این وضو صحیحه ولا حرام به جا آورده، این غسل صحیحه ولا حرام به جا آورده. این دیگه دایر مدار اون مسئله در اصول میشه و شما تو اصول چه مبنایی انتخاب کرده باشید. اگر مبنا انتخاب کرده باشید مثل مرحوم آخون در کفایه و این که آقا نمیشه یه چیز هم مامورون بکشه هم منهیونن و جانب نه مقدمه، یا مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی بگید مبعد نمیتونه مقرب بشه و نمیشه به واسطه حرام امتثال پیدا بشه، دیگه خواه ناخواه باید بگید که این حرام که اومده، این وضو حرامه، این غسل حرامه، پس بنابراین غسل باطله و یا وضو باطله. تو اصول معمولا دقیقه ها اجتماع امر و نهی هستن، اما وقتی بیان تو فقه مثلی که جرأت فتوا دادن به این که اجتماع امر و نهی هم حرام باشه هم عمل درست باشه نبوده، لذا بین اعلام یه اختلافی پیدا شده در اصول و در فقه، من جمله همین مرحوم سید در عروت. مرحوم سید در عروت تو اصول اجتماعی هستن در باب اجتماع امر و نهی، اما وقتی بیان تو فقه موارد فرق میکنه، مثل اینجا امتناعی میشن و میفرمایند که قاعده لا ضرر عزیمته، وقتی عزیمت شد این وضو این غسل حرامه، وقتی حرام شد باطله، بنابراین اینجا میفرمایند که چون قاعده لا ضرر عزیمته پس وضو باطله غسل باطله. اما همین مرحوم سید تو عروت به عز اوقات مجوزی میشن، این سببش هم همینه که مرحوم سید از نظر قاعده اصولی تو ذهن مبارکشونه این که با مجوز، یعنی به عبارت دیگر مانع نداره یه چیزی هم منهیون عن باشه هم مروبه باشه، ولی وقتی میان تو فقه بعض اوقات جرأت ندارن این فتوا رو بگن، من جمله اینجا این جرأت پیدا نشده، رفتن روی یه مسئله دقیقی دیگه، فرمودن که اگه این ضرر در مقدمات باشه وضو باطله، اگر در ذیل مقدمه باشه وضو صحیحه، که سابقا میگفتم اینم یه فرد خیلی نادریه. مثلا اینجور فرض کنیم این آقا حاله که رفته تو آب داره خودش تطهیر میکنه، هنوز غسل نکرده، دیگه سر پلوش کرد تمام شد، دیگه حالا تو آب موندن و غسل کردن براش طوله نیم. مرحوم سید میگن اگه اینجور باشه غسل درسته، اگه ضرر در مقدمات باشه نه در مؤخرات یا نه در ذیل مقدمه. شبش همینه که در ذهن مبارک مرحوم سید این است که در اجتماع امر و نهی باید مجوزی بشیم، اما میان تو فقه شخصشونه که بگن مانع نداره یه چیزی که مبعده مقرب بشه، یه چیزی که مقربه مبعد بشه، من جهت مبعده من جهت مقربه و طولینی. سابقا اگر یادتون باشه از مرحوم استاد بزرگوار ما آقای داماد نقل می کردن، مرحوم آقای داماد مجددی بودن و ایشون مدعی بودن قدما قضیه رو مفروغون ان گرفتن، این که عملی که حرامه و مأمور بهه اون عمل درسته. از فضل ابن شازان یه جمله نقل می کردن که فضل ابن شازان قضیه رو مفروغون ان گرفته، این که قدما قدمای اصحاب میگن نماز در دار قصبی نماز درسته، اما اون قصبش موجب کتک خوردنشه و مانعی نداره یه چیزی من جهت مقرب باشد من جهت مبعد باشد. حالا اگر کسی این حرف دوم را هم نپذیره، اوکی دینم درست نیست، ما باید امتناعی باشیم، حرف سوم میاد جلو و اون حرف سوم حرف مرحوم آخوند در کفایه علیه مرحوم شیخ بهایی، که مرحوم شیخ بهایی اینجاها فرمودن آقا امر نداره، نمیشه که یه چیزی که حرامه مأمور به باشه، وقتی امر نداشت پس چیزی که امر نداره باطله، وضوعی که امر نداره این وضوع باطله، غسلی که امر نداره این غسل باطله. مرحوم آخون چون خودشون امتناعی هستن این حرف رو قبول نکردن، در حالی که امتناعی هستن گفتن که خوب هم نداشته باشه، ملاک داره و ملاک کفایت میکنه و این حرف یه چیز مشهوری شده در اصول دیگه بعد مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، این که ما امر نمیخوایم در اوامر و نواهی، ما ملاک میخوایم. مثلا مثال میزنن میگن بچه افتاده تو حوض داره غرق میشه و کسی نگفته این بچه رو بگیر، امر منجز نداره، میگن خوب نداشته باشه ملاک داره دیگه، ملاک امر اینجا هست و اون این که یه عقل ما میگه واجب است این انقاض غریق بکنیم. بعض اوقات امر نیست ملاک هست، همون ملاک برامون کار بکنه. حتی مثلا دیگه بعد مرحوم آخوند یه قدری بیشتر اومدن جلو گفتن که این اوامر اینا همش عبره است، اصلا این اوامر من حیثهی اوامر هیچ دخالت نداره، این عبره است، این نشانه است از این که مولا میخواد. ازا گفتن مقام اختزای تکلیف رو ببین، مقام انشای تکلیف رو ببین، مقام فعلیت تمجید، اگه تمجید نیست اون فعلیت هست میشه، بلکه بالاتر اگه انشا هم نیست اون اختزا هست، این کفایت می کند در این که ما اوامر و نواهی رو بیاریم. حتی یه مقدار بالاتر البته جازم نمی شدن، اما استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه تو درس بعض اوقات می فرمودن اصلا اوامر و نواهی اخبار نه انشاء، اخبار به چی؟ به مصلحت نفس الامری، گفتن این اوامر خبر میده مصالح نفس الامری هست، نواهی خبر میده مفاسد نفس الامری هست، اون اوامر مستحبی خبر میده مصالح تامه ملزمه نه اما مصلحت هست، اون مکروهات خبر میده این که این حسادت هست اما نه به حدی که حرام باشه. گفتن اصلا این اوامر و نواهی چه واجب چه مستحب چه حرام چه مکروه اخبار از اون ملحاکه. آقا دارن تأیید میکنن ها، آقا ایراد نمیکنن، آقا تأیید میکنن. بنابراین اینجور میشه که در مسئله ما مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه که فرمودن حرفهای بروجردی رو حالا خیلی نمیخوام بنشونمش، اون که استادشون مرحوم آخوند در کفایه دارند اینه، به مرحوم شیخ بهایی مرحوم آخون میفرماید آقا در اوامر و نواهی ما امر که او جلو بیاد و او بگه بکن یا نکن این را لازم نداریم، ما ملاک میخواییم. اگه ملاک رو به دست آوردم دیگه باید اگر واجب است به جا بیارم، اگر حرام است نفیش بکنم. و در اجتماع امر و نهی این حرف هم هست که آقا بر فرضم این قاعده ضرر این قاعده حرج شما بفرمایید که امر هست و نمیدونم حرام هست و امثال اینا، خیلی خوب. اما از اون طرف اون اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا بگید ازا قمتم الی الصلاة فاغسلوا نمیتونه کار کنه، نتونه، اون ملاکه. ملاک چیه؟ این که محبوبیت انسان با وضو نماز بخونه. این هم حرف سومه. یه کسی بگه که آقا ملاک نیست، اون یه مسئله دیگه میشه. بگه در باب اوامر و نواهی وقتی که مزاحم پیدا کرد دیگه مصلحت هم نیست. به عبارت دیگر این وضو برای این که ضرر داره، نه این وضو چون ضرر داره اصلا مصلحت نداره. کسی بتونه این رو بگه وقت ملاک رو میزنه. میگه در وقتی که امری تو کار باشه، نهیی تو کار باشه، دیگه همینجور که امر منزل روی مطلب نیست دیگه ملاک هم نیست. وقتی ملاک نشود دیگه وضو در وقتی که ضرری باشد، حرجی باشد، نه فقط حرامه بر و ضررش، اصلا این کار حرامه. و وقتی حرام شد اینجور میشه که نهی فقط بدون امر دیگه اصلا اسم و امر و نهی هم نیست. یه کسی بتونه این حرف رو بزنه که اصلا ملاک رو بزنه، بعضی از بزرگان رد مرحوم آخوند در کفایه همین رو گفتن. گفتن آقا در وقتی که نماز در دار قصبیه این نماز من حیث و هیهیه لیس به مطلوبه، نه اینی که چون که تو قصبس و چون معارض نهی داره دانه، اصلا صلات در این ظرف لیس به مطلوبه. آقا دارن تأیید میکنن باز حرف مرا، یه حرفایی بزنه که من نگم. آقا تأیید میکنن میگن بله در وقتی که نماز در دار قصبی شد نماز اصلا مطلوب نیست. بعضی از بزرگان گفتن رد مرحوم آخون، اما گفتنش انصافا مشکل دیگه. حالا اگر این حرف سومم نزنیم ترتو، و این ترتب یه چیز خیلی خوبیه البته مرحوم آخون اگر یادتون باشه تو کفایه در مقدمات واجب خیلی این طرف و اون طرف زدن این ترتب رو درستش بکنن، این ترتب رو ردش بکنن، این ترتب مال کاشف القطع هست، حرف خوبی هم هم. و اون اینش که مثلا در ما نحنفی به ما اینجور میگه، میگه تیمم کن و این عصا وضو بگیر، بگید که غسل کن، تیمم کن برای غسل. اما اگر نه گناه کردی، حالا که گناه میکنی پس بنابراین غسلت بکن، اش میگن ترتب. در خانه قسمی نماز نخون، اگر اشیان کردی نماز صحیحه، نماز درسته. و این عصا وقت اون عمد زنده میشه. به عبارت دیگه اینجور میشه، اول نهی بالفعل منجز، وقتی که ببینه مولا زیر پا میذاره بهش عمل نمیکنه، امر دوم منجز میاد، اما علی سبیل طولی به طور ترتب. مرحوم کاشف القطاع رضوان الله تعالی علیه گفتن خیلی از بزرگان این ترتب رو قبول کردن، ما هم در اصول این ترتب رو قبول کردیم و خیلی جاها به درد میخوره. که حرف سیالی هم هست، من الطهاره الادیات، من جمله در مسئله ما. و اون این است که اگر ما همه این چیزها را زیر پا بیزاریم، اما ترتب تو مسئله ما هست، به این میگن که واجب است، رخصت هم نه عظیمه، واجب است تیمم بکنیم. اما حالا اگر عصیان بکنی، اگر وضو گرفتید یا وضو صحیحه، و این عصا فتوضأ، اینجور میشه که تیمم کن و این عصا وضو بگیر. اینم تو اصول دیگه یه مبناییه. اگر شما مبنای ترتب و تو اصول قبول بکنید که ما کردیم، اینجا همون ترتب میام. اگر شما تو اصول ترتب اشکال بکنید، که اگر یادتون باشه مرحوم آخون از جاهای مشکل کفایه حتی از نظر لفظ همین جاست دیگه، خیلی این طرف اون طرف میزنن ترتب رد بکنن و بالاخره با این قلت قلتا مرحوم آخون ترتب و قبول نمی کنند و ما اونجا ترتب و قبول داریم، مرحوم حرفای مرحوم آخون دا قبول نداریم. ما نحنفی که یه مثل سیالیش من جمله ما نحنفی بگیم آقا همه این حرفای شما درست، ولی ترتب به ما میگه که حالایی که گناه میکنی اقلن وضوط بگی، حالایی که گناه میکنی اقلن قصدت بکن، تیمون کن و این عصا قصد بکن و این عصا وضوط بگی. این هم برمیگرده به اصول، تا مبنای شما در اصول چی باشه. خلاصه این مسئله است و ما قائلیم به این که اگر کسی وضو بگیره، اگر کسی غسل بکنه، در حالی که غسل براش ضرر داره، در حالی که وضو براش حرجیه، چه در مقدمات حرج باشه، چه در ذیل مقدمه، چه در مقدمات ضرر داشته باشه، چه در ذیل مقدمه، این وضو دو درسته، این غسل درسته، اشکال نداره. مرحوم آخون میگن اگر مقدماتش باشه وضو، مرحوم سید در عربه میفرماید اگر در مقدمات باشه وضو درسته، غسل درسته. محشین بر عربه هم دیدم همشون این حرف مرحوم سید رو قبول دارن. و اما اگر در ذیل مقدمه باشه، در خود وضو ضرر داشته باشه، خود و قوس درد داشته باشه باطله. اما اگه حرج باشه طوری نیست. چرا؟ برای اینکه قاعده حرج میفرمایند که دلالت بر حرمت نداره، اما قاعده ضرر دلالت بر حرمت داره. لذا با یه جمله رسا میفرمایند برای اینکه قاعده حرج رخصته اما قاعده ضرر عزیمته. و مسئله دیروز هم فراموش نکنید، روش کار بکنید. مسئله روزه، اگر کسی چیزی داشته باشه به من بگه، اضافه اون چه دیروز گفتم، اگرم راستی چیزی برای ردش داشته باشه بگه، و اون قضیه پیوند اعضا که الان یه مسئله دنیا شده، یه مسئله روز شده، و آیا پیوند اعضا میشه یا نه، که ما دیروز میگفتیم اشکال نداره و بنا شد شما روش فکر بکنید، ایراداتون رو به من بگید. حالا بازم تقاضا دارم این دو سه روزه که تعطیله و روز شنبه هم تعطیله برای خاطر ایام الویز، یه قدر روی این پیوند اعضا فکر بکنید. کتابم نوشته شده، مقالات در این باره زیاد نوشته شده، اون مقالات و اون کتاب رو مطالعه کنید، شاید بتونیم از شما عزیزان استفاده بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.